بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. یک مقدار بحث ادبی داریم، خیلی مختصر این را عرض میکنیم و بعد بحث تفسیری و معنا. در یک آیه شریفه ای که آیه 21 هست و بعد میاد، داریم که امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. می فرمان امن هاذا الذی هو جند لکم، من هنا استفهامون فی موضع رفع بالابتداء، من استفهام است و محلا مرفوع است برای اینکه مبتدا است. دخل علیه امل منقطعه و داخل شده است برو ام، اون هم ام منقطعه، یعنی امن که حالا میم جدا نوشته نشده است معمولا، اینه که ام من، اون وقت ادغام میشه و میم ام را دیگه متصل به میم من می نویسند و مشدد خونده میشه، یه میم هم بیشتر نوشته نمیشه، ام من. وقت این ام می فرمان ام منقطعه هست در برابر ام متصله. ام متصله اون هست که جلوترش یا همزه استفهام هست یا همزه تسویه، ولی ام منقطعه جلوش یکی از این دوتا نیست. و معنای ام منقطعه به تناسب خود منقطعه هم که اسمش هست، صرف نظر از مطالب گذشته هست. یعنی ام در زبان عرب وقتی که ام منقطعه هست، معناش اینه که صرف نظر از گذشته، مطالب گذشته حالا هیچی، حالا از اینجا شروع میکنی. وقتی بخوان این محتوا و این مطلب را برسونن که بهش میگیم اضراب، اینجا کلمه ام منقطعه را استعمال میکنن. پس امن ام منقطعه. خب بعدش داریم که امن هاذا الذی هو جند لکم، میفرمان هاذا مبتدای ثانی، مبتدای دوم. الذی خبره، الذی هو جند لکن، این خبر برای هاذا که هاذا مبتدای دویم شد. این که می فرمان و الذی خبره، یعنی الذی با سلش دیگه، این معلوم هست الذی خبر او هست، یعنی با هو جند لکن. و قد وصل بالمبتدا والخبر، برای این الذی صله آورده شده، صله الذی هم یه مبتدا و خبر دیگری باز هست. و قد وصله، یعنی صله آورده شده این الذی به مبتدا و خبر دیگری، و هو قوله هو جند لکم، این مبتدا و خبری که صله هستند جند لکم هست، هو جند لکم، یعنی هو دوباره مبتدا ولی مبتدای سیوم در کلام هست، یکی من، یکی هاذا، یکی هو، خبر هو جندون لکم هست. اون وقت جندون لکم با هو رو هم رفته، سله الذی هستند و الذی هو جندون لکم رو هم رفته، خبر هازا هستند و دیگه مجموعش خبر برای من اولی هست که گفتیم امن هازا الذی ینصرکم، چه امن هازا الذی هو جندون لکم ینصرکم. می فرمان ینصرکم صفت الجند، اون صفت برای جند هست که امن هازا الذی هو جندون ینصرکم، این طور میشه. این بحث ادبی تمام شد. حالا در آیه شریفه داشتیم که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. نکته مهمی که عرض کردیم از آیه شریفه الا یعلم من خلق تا همین جاش میشه استفاده کرد اینه که خالق یک امتیازی داره که در هیچ صنعتگر و در هیچ مخترع دیگری نیست، و اون اینه که هر مبدع و صنعتگر و مخترعی داره اسبابی که در عالم هست کنار هم میگذاره و یه چیز عجیبی را نشان میده. هر صنعتگری هر اندازه مهارت داشته باشد، چیزهایی که در عالم هست او استفاده میکنه، در اثر علم و مهارتی که داره یه صنعت را ایجاد میکنه. این کسی که صنعتی را ایجاد کرده یا یه بنای ماهری مثلا که بنا خیلی عظیمی را بنا میکند، این البته علم داره، مسلم علم داره، علم به خود کارش داره، علم به مقدار و کیفیت ابزاری که میخواد به کار ببره داره، همه اینها باید باشه. این شبهه درش نیست که کار با علم همراهه. اما چیزی که هست، هر مخترع و صنعتگری دیگه بعد کنار میره از کار خودش، دیگه بالای سر کار خودش همیشه نیست. چون نیست دیگه بعد چه جریانهایی برای کارش پیش میاد او خبر نداره. اونی کسی که یه هواپیما رو اختراع کرده و ساخته، خب تا وقتی که ساخت البته همه این علم ها رو باید داشته باشه. اما دیگه حالا هواپیما پرواز کرده، حالا که پرواز کرده چه سانحه‌ای برای او رخ میده، چه جریانی برای او پیش میاد، این ممکنه دیگه هیچ اطلاعی نداشته باشه چون جدای از او هست. اما خالق اینطور نیست. خالق یعنی کسی که اصل وجود را میده، اصل هستی را اعطا میکنه. کسی که اصل هستی به دست او هست، او علاوه بر این که میداند که چه ساخته، چطور ساخته، کم و کیف اون چه ساخته اصلا میدونه، علاوه بر اینها دیگه تا ابد هر جریانی برای این مصنوع او پیش بیاد و مخلوق او، در هر لحظه و حال او خبردار هست. چون خالق هست، چون اصل وجود به دست او هست. حالا چرا این طوره؟ برای خاطر این که وجود، وجود امکانی هست. وجود امکانی در برابر وجود واجبی هست. یعنی همه موجودات وجودشون فقر هست، احتیاج به خدا و خالق هست، هر لحظه هم احتیاج هست. چون هر لحظه احتیاج هست، پس هر لحظه خالق بالای سر او هست، هر لحظه خالق همراه او هست. چون هر لحظه خالق همراه اونه، از جریاناتش اطلاع داره. خورشید و نورش مثلا شما حساب بکنید، مثل سایه و شاخص حساب بکنید، هر جا که سایه هست شاخص و زیزل هم باید باشه، نمیشه که سایه باشه، اما دیگه حالا زیزل و شاخص را برداشتن اما خود سایه هست، این نمیشه. نور خورشید باشه اما خورشید نباشه، این نمیشه. اینا همراه هستند. اینا از باب تشبیه که عرض میکنم. اصل وجود یه نمود این طوری هست و خیلی بالاتر از این. خب پس الا یعلم من خلق، میشه کسی خالق باشه و ندونه که چه داره انجام میده اون چیزی را که ساخته؟ و وقت این به دنبال این قرار گرفته که و اسر رو قولکم اوجهرو به انه علیم بذات صدور. سه تا علم غیر از خود اون چیزی که ساخته شده خداوند داره برای خودش اثبات میکنه. ساخته شما را، او هرچه علم به کار برده شده حالا کنار، اما شما بلند حرف بزنید میدونه، آهسته حرف بزنید میدونه. چرا میدونه آهسته و بلند حرف شما؟ برای خاطر اینکه اون ماف صدور را میدونه. اون چه در سینه شما خلجان میکنه پیش از اینکه به زبان بیارید میداند. انه علیم بذات صدور. حالا دلیل بر این که این سه تا علم را داره، اسر رو قولکم اوجهرو به علیم بذات صدور، چرا؟ برای خاطر اینکه خالق است. الا یعلم من خلق، میشه کسی خالق باشه و ندونه؟ بله اگه که صانع باشه ممکنه ندونه که بعد چه بر سر او میاد، اما خالق نمیشه. الا یعلم من خلق. و نکتش همینه که عرض کردیم، و هو اللطیف الخبیر، و او لطیف است و خبیر. حالا معانی لطیف، اللطیف ای العالم و بما لطف و دقه. برای کلمه لطیف چند معنا ذکر شده. یکیش اینه که لطیف مرحله علم خداوند هست، اما مرحله علم او به چیزهایی که بسیار ریز هستند. العالم و بما لطف و دقه، یعنی او عالم هست به چیزایی که لطیف است. لطیف یعنی چی؟ یعنی دقیق، یعنی ریز. چیزایی که خیلی ریز و دقیق است که به چشم نمیاد، او عالم به اونها هست. این مرحله از علم را که خداوند داره به این مناسبت اسمش لطیف است. العالم و بما لطف و دقه. حالا یک روایت را از اصول کافی بعدن میخونیم، مثال اینها خیلی روشنتر میشه. وقیل اللطیف به عباده من حیث و یدبرهم به الطف تدبیر، به الطف تدبیر. معنای دویم اینه که لطف را در مقام عمل حساب کرده اند، نه در مقام علم، ولو علم لازم داره، اما آورده اند در مقام عمل و کار لطیف را معنا کرده اند. گفته اند لطیف به عباد، که میگن خدا لطیف به بندگانش هست، معناش اینه که به طوری اونها را تدبیر می کند که لطیف ترین تدبیرها را درباره اونها به کار می برد. یعنی وقتی که میخواد اداره کار اونها بکنه، سیاست زندگی اونها را بکند، این معنای تدبیر هستا. تدبیر یعنی اداره کار موجودی، سیاست کار موجودی کردن. حالا وقتی میخواد با تدبیر و سیاست اداره کار موجودی را بکند، لطیف ترین تدبیرها، دقیق ترین تدبیرها به کار میبره تا او را اداره بکنه و سیاست زندگیش بکنه. این را میگیم لطیف، و این مال مقام عمل هست. و قیل اللطیف به عباده من حیث و یدبرهم به الطف تدبیر. و لطیف و تدبیر، وقت لطیف و تدبیر یعنی چه؟ این تدبیر وقت فاعل لطیف میشه ها، اللطیف و تدبیر کی هست؟ و اللطیف و تدبیر من یدبر و تدبیرن نافذن لا یجفو ان شیئن یدبرهو به. لطیف و تدبیر اون کسی هست که تدبیر میکند، تدبیر نافذ و مؤثری را، نافذ یعنی مؤثر، که لا یجفو ان شیئن یدبرهو به، یعنی کنار نمی رود از چیزی که تدبیر میکنه اون موجود را به او. یعنی یه وقت هست یه موجودی را میخواییم تدبیر بکنیم، 100 تا ریزکاری لازم داره. اگه با عنایت و توجه تمام این 100 ریزکاری را به کار برده شد، این میشه لطیف و تدبیر. ولی اگه یکیش را گذاشت کنار، 2 تاش را کنار گذاشت، اعتنایی به یه 2 تاش نکرد، این میگن جفا انه، یعنی از اون یکی، از اون 2 تا که اعتنایی به اونها نکرد خودش را کنار کشید. اما لطیف و تدبیر اون کسیه که نه، تمام این ریزکاری ها را به کار میبره. من یدبر و تدبیرن نافذن لا یجفو ان شیئن. کلمه جفا وقتی که ان بعدش واقع میشه یعنی کنار گرفتن، اعتنایی به اون نکردن. ولی نه، لطیف اون کسیه که لا یجفو ان شیئن یدبره به، با هرچه که باید او را تدبیر بکنه کنار نمیره، اونا را بکار میبره. اینم معنای دویم لطیف. وقیل اللطیف من کان فعله فی لطف بحیث لا یهتدی الیه غیره. لطیف گفتن اون کسیه که کارش در دقت و ریزکاری به قدری قوی هست که هیچ کس خبردار نمیشه که این چه کار داره میکنه، چقدر ریزکاری را به کار میبره. اللطیف من کان فعله فی لطف بحیث و لا یهتدی الیه غیره. و هو فعیل به معنا فاعل. کلمه لطیف بر وزن فعیل هست یا به معنای فاعل هست، مثل قدیر به معنای قادر، علیم به معنای عالم، وقیل به معنی الملتف. بعضی ها گفتن فعیلیه که به معنای باب افعال هست، یعنی لطیف ملتف. کل بدیع به معنی المبدع، بدیع به معنای اسم فاعل باب افعال او وقت میره، مبدع یعنی نوآور، کسی که چیز نو میاره. اون وقت لطیف هم به معنای ملتف یعنی لطیف ساز. اینطور آورنده لطیف، یه وقت لطیف خودش لطیف هست، یعنی دقیق هست، این معنای لازمی اول هست. یه وقت نه، چیز لطیف را میاره، چیز لطیف را میسازه، این میشه ملتف. وقیل اللطیف در آخر کار، اللطیف الذی یکلف الیسیر. لطیف اون کسی هست که تکلیف آسان میکنه و یعتل کثیر، ولی در برابر اجر زیاد میده، این میشه لطیف. کار آسان به انسان مراجعه کنه ولی اجر را زیاد بده، این لطیفه که در فارسی میگیم مهربان به این معنا. الذی یکلف الیسیر و یعتل کثیر. جای دیگه عرض میکنیم، یکی راجع به این که تدبیر خداوند لطیف هست، با تدبیر لطیف پرورش میده و صحنه ها برای انسان ها پیش میاره، یکی این و یکی هم اون معنای اول العالم و بما لطف و دقه. اما راجع به تدبیر، ملاحظه بفرمایید در قرآن مجید وقتی که خداوند عالم تدبیری که درباره جناب یوسف سلام الله علیه کرده است میخواد بیان بکند اونجا لطف را به کار میبره. یعنی خود حضرت یوسف بیان کرده که خداوند عالم حکایت کرده، آیه شریفه صد. پس از آنی که حضرت یوسف از همه گرفتاری ها نجات پیدا کرد، در چاه انداخته شده، خدا نجاتش داده، بعد فروختندش به عزیز مصر، در خانه عزیز مصر اون گرفتاری های عظیم براش پیش آمده تا وقتی که در زندان افکندندش و از زندان هم بیرون آمده، سرپرست کشور مصر شده. همه این جریان ها گذشته و این عظمت هم پیدا کرده، حالا بستگان محترمش همه آمده اند. حالا وقتی که همه آمدند، حضرت یوسف میخواد گذشته را بیان بکنه. اینطور فرموده است: وقال یا ابتی هازا تعبیل رؤیای من قبل، گفت این تعبیر خوابی هست که من دیدم که 11 ستاره و خورشید برای من سجده کردند. چون وقتی که اینا وارد شدند در برابرش تواضع کردند. قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، به من احسان کرد که مرا از زندان نجات داد. اونم زندانی که بزرگترین شخصیت دستش در کار بوده که این باید در زندان باشه، هیچ راهی برای نجات نبوده. از اخرجنی من از سجن و جا بکم من البعد، شما که در بادیه بودید و صحرا و دور دست از اینجا، او هم با اون دشمنی هایی که برادرها به خرج دادن در چاهش انداختن، حالا شما رو آورده اینجا. من بعد ان نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، با اینکه شیطان دخالت کرده بود، حسد پیدا شده بود، نمیتونستن پیش رفته مرا ببینن، اون مشکلات برای من پیش آوردن، حالا همه این صحنه ها را ببینید. اینا همه صحنه های مشکلی بوده که برای حضرت یوسف بوده، ولی تو این صحنه ها چطور خداوند یوسف را جلو آورده، جلو آورده، جلو آورده، کردتش سرپرست مصر. این چقدر لطف میخواد، یعنی چقدر ریزکاری میخواد به کار ببری، چقدر دقت باید باشه تا به اینجا برسه. یکی از اینها اینه که خداوند عالم به حضرت یوسف علم تعبیر خواب داد، علم تعبیر خواب را خداوند الهام کرد به او. در اثر همین در زندان بعضی‌ها خواب دیدن حضرت یوسف تعبیر کرده، درست از آب در آمده، بعد زمامدار مصر خواب دیده، هیچ که نتونست تعبیر بکنه، آمدن او را از زندان بردن برای تعبیر. همه این زمین سازی ها شده تا حالا به اینجا رسیده دیگه. حالا حضرت یوسف عرض میکنه به پدرش: ان ربی لطیف لما یشاء، پروردگار من وقتی که یک کاری را بخواد انجام بده نسبت به او لطیف هست. این لطیف در اینجا یعنی هر چه ریزکاری لازم هست، هر چه باید به کار برده بشه از امور دقیق، همه اینها را به کار میبره. ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. حالا اینجا از معانی لطف میفرمان که اللطیف به عباده من حیث و یدبرهم به التف تدبیر، بهترین تدبیر را به کار میبره تا انسان را به یه جایی برسونه. و اما راجع به معنای اول که العالم و به ما لطف و دقه، در اصول کافی بابی داریم، باب و معان الاسماء، یعنی معانی اسماء خداوند عالم. این باب که تمام میشه بابی شروع میشه که فقط فرمودن باب آخر و هو من الباب الاول، یه باب دیگری که تتمه باب اول هست. در روایت اول باب دویم که راجع به معانی اسماء خداوند عالم هست، شخصی هست ایرانی اهل گرگان که جرجان وقت می گفتن، فتح ابن یزید جرجانی، شرفیاب شده خدمت امام هفتم حضرت ابوالحسن علیه السلام و مسائلی از حضرت سوال کرده. از جمله این هست، عرض کرده خدمت حضرت که فقولک اللطیف الخبیر فسره لی، عرض کرده که این لطیف خبیر که در اسماء خداوند شما فرمودید برای من شرحش بدید. کما فسرت الواحد، همین طوری که معنای واحد را برای من شرح دادید. بعد مطالبی او عرض کرده تا رسیده به اینجا که حضرت حالا میخوان شرح بدن. فقال یا فتح انما قلنا اللطیف للخلق اللطیف ولعلمه بشیء اللطیف. اینجا حضرت فرموده این که ما به خداوند میگیم خداوند لطیف است، برای خاطر دو چیز هست. اولا للخلق لطیف، یعنی خلق کرده چیزهایی را که اونا خیلی لطیفند، خیلی ریزند، و علاوه ولعلمه بشیء لطیف، علاوه بر این آگاه به چیزهای لطیف هم هست. هر چیز ریزی هر جا هست خبر از او داره. تمام جان حدیث شریف همینجاست، همین دو کلمه دیگه. بعد شرح این مطلبه، انما قلنا اللطیف للخلق اللطیف ولعلمه بشیء اللطیف. وقت توضیح، اولا ترا وفقك الله و ثبتك الى اثر صنعه في النبات اللطيف و غير اللطيف. خدا موفقت بداره، تو را ثابت قدم بداره، نگاه نمی کنی به اثر صنع خدا در گیاه، چه گیاهای کوچک و ریز و چه گیاهان بزرگتر، که چه دقتی به کار برده شده. و من الخلق اللطیف، چه خلقتهای لطیفی خدا کرده. و من الحیوان صغار و من البعوز و الجرجس، حیوانهای ریز، پشه‌ها، ریزتر از پشه‌ها، و ما هو اصغر منها، از اونا ریزتر، ما لا یکاد و تستبینه العیون، اون حیوانات ریزی که چشم اونها را نمیبینه. و این خیلی نکته ارزنده ایه که معجزه علمی همراه داره، که موجودات زنده ای ما داریم حضرت فرموده که لا یکاد و تستبینه العیون، چشم اصلا اونها را نمیبینه، هیچ چشمی. بل لا یکاد و یستبان و لسغره از ذکر و من الانسا، فرموده بلکه اینا به قدری ریز هستند که نمیشه بگی کدام نر هست کدام ماده. با یستبان و لسغره از ذکر و من الانسا، والحدث المولود من القدیم، اون قدر ریز هستند که نمیشه بگی این بزرگتر هست سنش، اون کوچکتر هست، اینا که تازه متولد شده، اونا که جلوتر بوده، هیچ نمیشه تشخیص بدی. فلما رأینا صغر ذلک فی لطفه، وقتی که ما فهمیدیم اینطور موجودات ریز هست، و اهتداءه للصفاد، علاوه بر این که هستند همین موجودات بسیار ریز، اینا عمل جنسی هم دارند، عمل زناشویی هم با هم دارند، میدونن چه کار بکنند که عمل زناییشون انجام بشه. و اهتداء اهول صفاد، صفاد اینها هم عمل زناشویی. و الهرب من الموت، همینا با این ریزی اگه خطری براشون پیش بیا فرار میکنن. این نیرو را داره که میفهمه و فرار میکنه. والجمع لما یصلحه، همینا دنبال این هستند که هرچی مصلحت زندگیشونه جمع بکنند و داشته باشند. و ما فی لجج البهار و ما فی لها الاشجار والمفاوز والقفار، از این حیواناتی که در دل دریاها هستند، در لای پوست درختها هستند، در بیابانها و دشتها هستند، همینایی که ریز هستند و به چشم نمیان. و افهام بعضها عن بعض منطقها، اینا جمله جملهش برای ما گرانقدر هست این حدیث شریف. و علاوه می فرماد همینا با این ریزی حرف با هم می زنند، مطلب را به هم می فهمانند. و افهام بعضها عن بعض منطقها و ما یفهم بهی اولادها عنها، نه حالا وقتی بزرگ شدن می فهمند که چطور حالی هم بکنن، بچه هاشون که تازه متولد شدن می فهمند نطق و گفتار همدیگه را حالی هم می کنن. و ما یفهم بهی اولادها عنها و نقلها الغذاء الیها، موجودی که به چشم نمیاد تازه غذا بر میداره برای فرزندش میبره، دیگه او خودش به چشم نمیاد غذایی که میبره دیگه چقدر ریز هست. علاوه بر اینها عجیبتر، ثم تألیف الوانها، همینها هر یکیشون چند تا رنگ دارند، حمرتن مع صفره، بعضیاشون سرخ و زرد، و بیازن مع حمره، سفید و سرخ، یعنی رنگوی مختلف ترکیب شده در خلقتشون. و انهو مالا تکاد و ایوننا تستدبینه لدمامت خلقها لا تراه ایوننا، حمرتن مع صفره، بعضیاشون سرخ و زرد، و بیازن مع حمره، سفید و سرخ، یعنی رنگوی مختلف ترکیب شده در خلقتشون. و انهو مالا تکاد و ایوننا تستدبینه لدمامت خلقها لا تراه ایوننا ولا تلمسه ایدینا، نه چشم ما میبینه نه لمس میتونیم بکنیم. حالا چون اینا هستند، علمنا ان خالق هذا الخلق لطیفون، ما دانستیم که خالق اینها هم لطیف است. او وقت لطیف است یعنی چه؟ یعنی هم اینا را ساخته هم خبر از اینها داره. اینا که اول حدیث فرمود لخلق لطیف و لعلمه بشیء لطیف، پس الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خبیر یعنی چه؟ علم به اعمال اونها هم دارد، کارهایی که انجام میدن، خبیر یعنی خبر از اعمال اونها هم دارد. غزالی کتابی داره در اسماء الحسنای الهی، ایشون در شرح اسما یک فرق بین لطیف و خبیر ذکر کرده که حالا اینجا الان ذکر نکرده ایشون، و اون اینه که لطیف عبارت از اون کسیه که علم به خفایای امور دارد و در هنگام تربیت هم همونها را به کار میبرد، این عبارت از لطیف است. ولی خبیر گفته اون کسیه که فقط خبر داره از خفایای امور، همین مقدار. وقت فرقش اینه که لطیف هم علم داره هم عمل، یعنی میدوند و به کار هم میبره. خبیر یعنی اون کسی که جریانها را میدانه، اما دیگه در خبیر نیفتاده که در هنگام کار به کار هم میبره، اون در لطیف هست. حالا این خلاصه آیه شریفه. نکته تربیتی که اینجا همراه داره برای همه ما اینه که اولا ما باید بدونیم که دائما در محضر خداوند هست. دائما، هیچ آنی نیست که ما در محضر او نباشیم. برای خاطر اینکه فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف. پس در هر لحظه هر جا باشیم در محضر او هستیم و این خیلی مؤثره در اینه که انسان خیلی مواظب خودش باشه، در گفتارش، سکناتش، در خلوتها، در جلوتها، هر جا بالاخره چشمی مواظب او هست و اون عین الله هست. و علاوه بر این خداوند لطف در تدبیر داره، یعنی با یک نقشه هایی، با یک ریزکاری هایی وضع انسان را یه طوری پیش میاره که از سخت‌ترین مشکلات بهترین لباس رفاه و آسایش برای انسان میسازه. خدا این طوری هست، لطیف هست. خب وقتی که ما معتقد هستیم به خدای این طوری که عالم هست، لطیف و مهربان هم هست، این دیگه در مشکلات هیچ لرزش و تپش قلب و ناراحتی تا بشه نباید برای انسان پیش بیاد. کما این که وقتی که عبید الله زیاد به حضرت زینب سلام الله علیها بی ادبی کرد و جسارت کرد که دیدی چه برات پیش آمد، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که ما رأیتو الا جمیلا. این خیلی شناخت میخواد که انسان اسارت خودش را جمیل بدونه، شهادت برادرش و همه بستگان را جمیل بدونه، یعنی همه اینها را زیبا بدونه که خدا براش پیش آورد. یعنی میدونه که تو همین سختی ها، تو همین مشکلات خداوند به طوری لطیف هست و لطف به کار میبره که بهترین تبلیغ ها و صحنه های رشد اسلام با همین برشون پیش میاد. اینه که فرمود ما رأیتو الا جمیل. خب همه ما هم که شاگرد این مکتب انشاءالله هستیم و باید باشیم، همین طور باید خودمون را تربیت کنیم، کم کم تدریجا در مشکلات، در سختی ها که خداوند خبیر است، لطیف است، مهربان است و انسان وقت فشار بهش نمیاد که صحنه های مشکل زندگی براش پیش بیاد و علاوه اون سازندگی دیگه که مواظب خودش هست. و هو اللطیف الخبیر. بعد میفرمان که ثم عدد سبحانه انواع نعمه ممتنا علی عباده. بعد خداوند عالم شماری از نعمتهای خودش ممتنن امتنان نهاده، منت نهاده بر بندگان خودش با این نعمتهایی که داده. فقال هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اوست آن کسی که قرار داده است برای شما زمین را ذلول. برای ذلول سه شرح ذکر شده، در هر شرحی توجه به بعض نعم زمین و کره زمین هست. حالا معنای اول، ای سهلتن ساکنتن مسخرتن تعملون فیها ما تشتهون. زمین مثل یه مرکب فرض شده، مرکبی که سوارش میشن گاهی چموش هست، به حیوان چموش میگن صعبه، یعنی سخت سوار شدنش، نمیگذره که سوار راحت سوار باشه، چموش هست و اذیت میکنه و حرکات ناهموار داره. در برابر مرکب صعبه با ساد سهله هست، سهله یعنی هموار، رهوار، خوب سوار سوارش میشه و مسلط است و هر جا بخواد بره میره. ذلول معنای سهله داره، یعنی یه مرکبی که در این حالی که حرکت داره ولی در این حال رام هست، به آسانی و همواری سوار خودش را به مقصد میرسونه. این معنای ذلول هست. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ای سهلتن، یعنی صعبه نیست که چموش باشه، سهل است، راهوار است، ساکن هست، استراب نداره که هر لحظه انسان رای حرکت بده و ناراحت بکنه. مسخرتن، مسخر شما هست، تعملون فیها ما تشتهون، هر کاری بخواید انجام میدی. این یک توضیح. دویم، ذلولن لم یجعلها بهیس و یمتن المشیه فیها، جهتی که در اینجا به نظر گرفته شده جهت خاک زمین هست، که زمین در بیشتر جاهایی که بشر هست طوریه که راه رفتن براش آسانه. اگه زمین همه جاش سنگ لاخ بود راه رفتن چقدر مشکل بود، تصرفات و فعالیت ها و آمدش با چقدر مشکل بود. ذلول هست یعنی خاکی خدا براش آفریده که راه رفتن روی او آسان هست، سنگ لاخ نیست که نشه راه بری و انسان در زحمت باشه. و قیل ذلولن یعنی لم یجعلها بهیس و یمتن المشی فیها، طوری قرارش نداده که ممتنع باشه راه رفتن در زمین. بالحزونت والغلظ، به درشتی و غلظت و سنگ لاخی. غلظ همون شرح حزونه هست، حزونه اینه که زمین سنگ لاخ باشه، ناهموار باشه، سخت باشه که پا راحت قرار نگیره در زمین. اینم نعمت دیگر که در معنای دویم رعایت شده. سیوم، وقیل ذلولن مبتعتن لتصرف فیها والمسیر علیها و یمکنکم زراعتها. ذلول یعنی آماده هر تصرفی، مبتع یعنی آماده هست که هر تصرفی بخواید درش بکنید او میپذیره. مبتعتن لتصرف فیها والمسیر علیها، و سیر برش بکنید. حالا به خصوص یمکنکم زراعتها، آماده تصرف هست یعنی خاکی داره که از خاکش زراعت میتونید بکنید، کشاورزی میتونید داشته باشید، همیشه تولید داشته باشید. و معنای ذلول اینه که خاک او در اختیار شما هست که این همه تولید کشاورزی و درختکاری و استفاده های این طوری از زمین میتونید بکنید. در این معنا هم خاک با خصوصیت آمادگی برای تولید و تهیه خوراک بشر عنایت شده و ذکر شده، و همش هم درسته، همون طوری که بعض مفسرین گاهی میفرمایند، خود مرحوم طبرسی هم جاهای دیگه فرمونده، این قیله ها همش میشه جمع بکنی، نه اینکه او هست اون نیست، اون هست اون نیست، همش هست. ولذا مفسرین محترم هر جا هر کسی یه شعله ای برقی زده به ذهنش و معنایی ذکر کرده. فمشوفی مناکبها، حالا که زمین این همه برکات دارد، فمشوفی مناکبها ای فی طرقها و فجاجها، در راه های مختلف زمین برید سیر بکنید. فمشو و فجاجها، فجاج هم همون راه های مختلف زمین هست. ان مجاهد، وقیل فی جبالها، بعضیا گفتن که مناکب یعنی خصوص کوه. معنای اول اینه که هر جا راه داره، هر جا میشه راه برید، برید راه برید، یعنی هر جا میشه فعالیت بکنید، برید فعالیت بکنید. راه اینجا معناش راه شوسه ای که مثلا درست کرده باشن منظور نیست، یا راهی که قافله رفته باشه به خصوص، اعم از اینه. هر جا میشه فعالیت بکنید طریق زمین هست. هم شوفی مناکبها، این معنای اول. معنای دویم گفتند که نه، خصوص کوها. هم شوفی مناکبها به چه مناسبت؟ گفتن لأن منکب کل شیئن اعلاه، گفتن منکب هر چیزی قسمت بالاشه، بالای شانه و اینها میگن منکب دیگه. او وقت آیه میخواد بفرماید که بیابانها و دشتها که به جای خودش، اون که خو همه میرن دنبالش، شما برید در دل کوها اونجاها استخراج معادن کنید، اونجاها بهره های مادی را بگیرید. مثلا فمشو فی مناکبها، یعنی فی جبالها، ان ابن عباس و قتاده. این معنای دویم. بعض مفسرینم گفتند که عنایتی که هست که توضیح همین مطلب میشه اینه که آیه میخواد تشویق بکنه که برید جاهای سخت، جایی که حتی نمیشه بره. خاطر اینکه ملاحظه بفرمایید که مرکب وقتی که انسان سوارش میشه، خب پشت حیوان که سوار میشن خب اونجا راحته، اما شانه حیوان هم میشه سوار بشی، رو شانش سوار بشن، این خیلی مشکل هست، خیلی زحمت داره. و حال این که آیه شریفه زمین را تشبیه به یک مرکب کرده دیگه، زلول یعنی حیوان رام، حالا میفرماد برید این حیوان بر منکبش راه برید، یعنی جاهای سخت، هر جا از او سخت‌تر نیست، برید اونجا فعالیت بکنید، استخراج معادن بکنید، نعمت‌هایی که هست به دست بیارید. این تشویق بر توجه به کارهای سخت در کره زمین بعضیا گفتن هست، که شرح همین قولیه که ابن عباس و قتاده دادن که جبالها. ثم ان کان هذا امر ترغیب فالمراد فمشو فی طاعت الله و ان کان للاباحه فقد اباح المشی فیها لطلب المنافع فی التجارات. امر که امر امشو باشه، فمشو، این امر یا امر ترغیب هست یا امر اباحه هست. امر ترغیب یعنی کارهای مهمی که میخوان وادار بکنن که به طرف او بروند، این را میگیم امر ترغیب. امر اباحه یعنی همه میخوان بگن دست خودتونه، برید دنبال کار، جایزه، برید دنبال کار، همین مقدار. اگه امر ترغیب باشه، یعنی تشویق هست و ترغیب هست و وادار کردن هست، این امر اگه باشه، این منظور اینه که فمشو فی طاعت الله، برید در کاری که طاعت خدا همراه داشته باشه، یعنی کارهایی که هدفتون خدا باشه، اینطور اگه امر ترغیب گرفتین، یعنی استخراج معدن نیتتون خالص باشه، تجارت نیتتون خالص باشه، فلان کار نیتتون خالص باشه، تا بشه طاعت الله، وقت فمشو برید دنبالش با تشویق. ولی انکان للعباه، اگه این فمشو امرش فقط امر اباحه باشه، مثل این که میگن جالس الحسن او ابن سیرین، چطور اونجا میگن امر برای اباحه هست، اینجا میگه صرف اباحه باشه، معناش اینه که دنبال هر کاری بخبرید عیبی نداره، بیش از این نباشه. معناش این فقط اباحه المشیه فیها، مباح فرموده مشیه در زمین برای طلب منافع در تجارات، که هر فعالیتی بخواید بکنید، هر جا شما حرام نکردین، حق دارید و برید دنبالش، مگه مواردی که به خصوص منع شده باشه. و کلوم رزقه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.